واقعه در خدمت شما خواهیم بود به مدت 23 دقیقه.
آیا هرگز از خود پرسیده اید که سرآغاز قصه کربلا از کجا بوده؟ چه حوادثی زمینه ساز واقعی کربلا شد؟
قصه واقعه. نویسنده بابک صفی‌خانی، کارگردان رامین پور ایمان، با حضور هنرمندان اداره کل نمایش، راوی فریبا متخصص، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار مجید آینه، تهیه کننده بابک صفی‌خانی. قسمت 26.
پیشتر در مرور حوادثی که به بروز واقعی کربلا انجامید گفتم معاویه برخلاف توافقشان با حسن ابن علی جانشینی خود را به پسرش یزید سپرد. از آنجایی که یزید آشکارا اصول و فروع دین را زیر پا می نهاد، حسین به مخالفت برخاست. یزید والی خود در مدینه را فرمان داد تا حسین ابن علی را به دارالاماره فرا بخواند و از او بیعت بگیرد. حسین علیه السلام به دارالاماره حاضر شد، اما با یزید بیعت نکرد. در این زمان بود که شماری از کوفیان وی را به سوی خود خواندند، اما کوفیان به تشر عبیدالله ابن زیاد از یاری کردن حسین سر باز زدند. عبیدالله را مأمور کرد تا با سپاه خود راه را بر حسین ببندد. در روز دوم محرم سال 61 هجری قمری برابر با 18 مهر ماه سال 59 خورشیدی، حسین به زمین کربلا رسید. به عبیدالله خبر دادند که هور سر نبرد با حسین ندارد. از این روی عبیدالله عمر ابن سعد را به کربلا فرستاد. عمر ابن سعد نیز می‌کوشید با حسین مدارا کند، اما در این میان شمر ابن ذوالجوشن عبیدالله را بیش از پیش به کشتن حسین تحریک می‌کرد. از سوی دیگر شنیدیم حبیب ابن مظاهر همراه پسرش قاسم و مسلم ابن اوسجه به کربلا رسیدند. حوادث دست به دست هم دادند تا فاجعه رقم خورد. شمر شبانه به کوفه رفت و سحرگاه با فرمان عبیدالله بازگشت. فرمان برای عمر ابن سعد صادر شده بود: یا حسین را میکشی یا سالاری سپاه را به شمر با میگذاری و خود به کوفه باز میگردی. عمر ابن سعد که به هوای ریاست به کربلا رفته بود، اکنون جان خود را هم در خطر میدید. پس به ذم خود با حسین علیه السلام اتمام حجت کرد و به سپاهیانش فرمان آماده باش داد. سرانجام روز 10 محرم الحرام سنه 61 از هجرت رسول الله فرا رسید. پیش از طلوع آفتاب حسین و یارانش به نماز ایستادند. سپس دو سپاه در برابر هم صف کشیدند، دو صف نابرابر. در سپاه حسین میمنه با زهیر ابن قین بود و میسره با حبیب ابن مظاهر. علم لشکر هم در دستان ابوالفضل لباس. و در سپاه عمر ابن سعد میمنه با عمرو ابن حجاج بود و میسره با شمر ابن ذوالجوشن. سالار سواران عرت ابن قیس بود و سالار پیادگان شبس ابن ربعی. علم لشکر هم در دست درعی یکی از غلامان عمر ابن سعد. همه مصمم بودند جز حر ابن یزید ریاحی.
به چه خیره شده ای هر؟
آیا تو به عصبت آب داده ای؟
مگر عصب تو آب نخورده؟
نه.
از مرد جنگ آزموده ای چون تو بعید است که نداند پیش از نبرد باید مرکب را سیراب کرد.
میروم تا سیرابشون. برو ایوان.
او به کجا می روند؟
گفت اسبش تشنه است.
آبش خور اسبان این سوست، پس چرا به سوی خیمگاه حسین می روند؟
ناگهان هور با مهمیز بر اسب خود نهید زد. اسب نعره ای کشید و شلنگ انداز تاخت. شمر از این سوی فریاد کشید:
برگرد ای دیوانه، هنوز سالار سپاه فرمان نبرد نداده است.
از آن سوی مسلم ابن اوسج فریاد زد: کمانداران سپاه حسین تیر در چله نهادند، زانو زدند، زه کشیدند و آماده رها کردن تیر شدند که حبیب ابن مظاهر فریاد برآورد:
نزنید او با ماست.
باید او را میزدیم. کمانت را بده. کمان
کمانی برای عمر ابن سعد آوردند، تیر را زه کرد و فریاد زد:
ای کسانی که با منید و ای کسانی که بر من، شاهد باشید که من عمر ابن سعد ابن ابی وقاص نخستین تیر را به سوی حسین پرتاب می کنم.
تیری که عمر رها کرد زوز کشان رفت و در میان خیمه های حسین ابن علی فرود آمد. این به مثابه صدور فرمان نبرد بود. اول کسی که به میدان رفت هر بود. او از حسین اذن خواست و به سوی سپاه عمر ابن سعد شتافت. نخست خطبه ای خواند، شاید که در دل کوفیان رخنه کند.
ای کوفیان، سزد اگر مادرانتان به سوی شما نشینند. حسین را به سوی خود خواندید، اما اینک شمشیر بر او کشیده اید و آب فرات را بر او بسته اید. آبی که یهود و نصارا از آن می نوشند و بهایم از آن سیراب می شوند. مگر رسول خدا نگفته بود حرمت عترت من را بدانید؟ آیا این است حرمت نهادن بر عترت رسول؟
در این هنگام شمر بر عمر ابن سعد نهیب زد که
وای بر تو ای سالار بی مقدار، اگر خاموش مانی کلام هور به پایان نرسیده، یارانت بدل به دشمنانت می شود.
شاکه چون این شود. کمانداران،
بارش تیرها بر تن هور باریدن گرفت. هور بار دیگر با تنی رنجور نزد حسین بازگشت. حسین او را نوازشی کرد و به میدان فرستاد. هور دلاورانه جنگید تا سرانجام از پا افتاد. پس از آن عمر ابن سعد کمانداران خود را فرمود تا به سوی حسینیان تیر ببارند. آسمان از شمار تیرهای بیشمار تیره و تار شد. وقتی بارش تیرها پایان یافت، قریب 50 تن از یاران حسین از پا افتاده بودند. زان بعد همراهان حسین یک به یک به میدان رفتند تا هنگامه به مسلم ابن اوسج رسید. به میدان رفت، به اشارت عمر ابن سعد شماری از کوفیان وی را احاطه کردند. در آن تلاطم چنان گردی برخاسته بود که میان دوست و دشمن تمیزی نبود. چون مسلم فرو افتاد، گرد هم فرو نشست. مسلم نیمه جان بر خاک افتاده بود. چند تن از سپاه حسین رفتند و تن نیمه جان مسلم را عقب کشیدند.
گریه نکن زن، مگذار دشمن عشق تو را ببینم. دیدی حبیب؟ دیدی که دین خود را به حسین ادا کردم؟
پاداش تو بهشت خداوند است.
حبیب وصیتی دارم.
تو باید وصی من می شدی، نه من وصی تو عزیزم.
جانت را فدای حسین کن تا بداند که ما او را از جان خود دوست می داشتیم.
مسلم جان خود را فدای حسین کرد. در این هنگام سایه نچندان بلند مردی بر چهره مسلم افتاد. حبیب روی گرداند و به صاحب سایه نگریست. پسر نوجوان مسلم زره بر تن بالای سر پیکر بی جان پدر ایستاد.
میخواهم به میدان بروم.
تو به میدان بروی؟
از ابا عبدالله اجازه بگیر تا من به میدان بروم.
این واجب از گردن تو ثابت است.
من میخواهم بجنگم، شمشیر و زره هم دارم.
قامت تو حتی به قدر قد شمشیرت نیست، این زره بر تن تو زار میزند.
مادرم این زره را بر تنم کرد.
رخصتش بده تا برم ادبی.
او که باید رخصت دهد ابا عبدالله است، نه من.
مگر پدرش نگفت من فدای حسین میشم؟ ای وای،
اگر حسین رخصت داد فیض هم به میدان برود.
فیض از حسین رخصت خواست و حسین او را هم رخصت داد. پسرک جنگی تا کشته شد. در این سو در میان سپاه عمر ابن سعد کسی بود که برای دمی چشم از حبیب ابن مظاهر بر نمی داشت. او حسین ابن نمیر بود.
حسین تو به میدان نمی روی؟
می خواهم پیش از آن که حریف به میدان بیاید کشته شد. یا من حبیب را می کشم یا او مرا می کشد.
خوش سلیقه ای.
مقصود؟
چون سر او پربهاست می خواهیم پاداش را نصیب خود کنیم.
من فقط در پی انتقامم. حال اگر پاداشی هم نصیبم شود لطف مضاعف است.
همان از کینه جوی تو. همه صفین را از یاد بردند و تو از یاد نبردی؟ گیرم که به عوض صفین در کربلا بر او چیره شدی. چه افتخاریست در شکست دادن پیر مردی که پایش لب گور است.
دورا دور رجز میخوانی. اگر مردی برو چشم در چشمش بدوز و او را پیر پای لب گور بخوان تا ببینم چه کسی طعمه گور خواهد شد.
در این هنگام آفتاب به بالاترین جایگاه خود در آسمان رسیده.
اگر دعوی مسلمانی دارید در سایه کوتاه خود بنگرید که وقت نماز است. رخصت دهید که قامت ببندیم.
نماز از ملحدان خارجی پذیرفته نیست ابن مظاهر.
آیا نماز از آل رسول پذیرفته نیست و از تو نادان ناپاک پذیرفته است؟
نه بر ریش سپیدت که بر قامت خمیده ترحم میکنم، بر نه تو را کی طاقت ضربت شمشیر من است.
به کوری چشم تو که زمین خورده ی سفینی، من هنوز همانم که در سفین بودم. نه از قوت بازویم کاسته که بر تجربت رزم مقصوده. تو رای خام پندار، اگر تردیدی هست پیش آی تا بدانی که پیران لشکر حسین برترند از جوانان ناجوان مرد لشکر یزید. حسین آمده تا دین جدش را زنده بدارد، اما اگر شما این را بر نمی تابید و برانی تیغ بر حلقو می کشید که رسول خدا آن را بوسه می داد، ای تیغ ها نخست مرا دریابید که من فدای حسینم.
حبیب این را گفت و به حسین یورش آورد. حبیب و حسین به هم درآمدند. یکی این میزد یکی آن، تا سرانجام او که فرو افتاد حسین ابن نمنج بود. حبیب شمشیر بر سینه حسین نهاد و گفت:
جنجور قوت از دل خود میگیرد، البته دلی که در روی ایمان هست قرصتر از دلیست که با کی نمیتواند.
در این هنگام ناگهان چند تن از کوفیان به حبیب هجوم آوردند. حبیب به ناچار حسین را رها کرد و با آنان رو در رو شد. شماری از آنان را کشت، اما به ناگاه ازرق با نیزه ای از پشت به سوی حبیب هجوم آورد. اما او که سر از تن حبیب جدا کرد، دشمن دیرینش حسین ابن نمیر. کشته شدن حبیب ابن مظاهر بسیار گران بود بر حسین ابن علی، اما شمر بیش از این میخواست. زمانی که حسین به نماز ایستاد، شماری از یارانش خود را سپر نمازگزاران کردند و کشته شدند. پس از آن نوبت به پسرش علی اکبر رسید که به میدان آمد و از سپاهیان عمر ابن سعد بسیار کشت و کشته شد. آنگاه فقط حسین ماند و علمدارش ابوالفضل عباس. عباس اذن حمله خواست. گریه کودکان تشنه بلند بود. حسین به او گفت برای کودکان تشنه آب بیاور. عباس به سوی فرات رفت. بسیاری از کوفیان را کشت تا به فرات رسید. بیان که خود آب بنوشد، مشک را از فرات پر کرد و راه بازگشت را در پیش گرفت. دست راستش را زدند، مشک را بر شانه چپ انداخت. دست چپش را زدند، مشک را به دندان گرفت. این بار مشک را زدند و سرانجام او نیز فرو افتاد. حسین گفت: کمرم شکست. دیگر حسین تنها در این که قاتل حسین ابن علی چه کسی بود، میان تاریخ نگاران و مقتل نویسان اختلاف است. برخی گفتند شمر ابن زلجوشن بود و برخی گفتند سنان ابن انس ابن نخعی. گروهی هم گفتند خولی ابن یزید. اما قول مشهور شمر را قاتل حسین می خواند.
اگر بگویید از دیدن این سرهای جدا از تن افتاده و آن تنهای غرق به خون متأثر و پشیمان نیستید، والله که باور نمی کنم.
از چه می ترسی؟
می ترسم خواب غفلت مرا در خود فرو برد و این ریگزار کینجو مرا در خود ببلعد.
نترس، اگر هم ببلعد دوباره پس می دهد.
زمین فقط گناهکاران را تخت می کند.
خاموش شوی غلام گستاخ. شاید پیش از این گرداب جبر مرا به ورطه ای افکنده بود که از فرومایگانی چون شمر سگزاده کنایه بشنوم و دم بر نیاورم. اما اکنون مرا چنان رتبه و مقامی است که حتی عبیدالله نیز نمیتواند بر من نیش زند و از خشمم در امان باشد، چه رسد به تو غلام خانه‌زاد. امروز پس از این خدمتی که من به یزید کردم، نزد او از همه عزیزترم. پس آن روزی را ببین که جای عبیدالله را بگیرم و با حکمی سفید امضا فرمان قتل او را بدم. اگر زاده مرجان با اون حکم پلید مرا به سخره گرفت، کاری میکنم که چون سگ زوزه بکشد و بمیرد. اکنون این منم، عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، که دوام حکومت یزید بسته به ناز شست اوست. پس ای مردگان و زندگان کربلا، برخیزید و نازش هستم بگویید که اگر کشتم من کشتم و اگر امان دادم من دادم. حالی این منم، پسر سعد ابن ابی وقاص.
نهاره نکش پسر سعد ابن ابی وقاص. بیا اینم سمره یه نبردت. نترس سر حسین است.
این سر را برای کسی بفرست که خواهان از تن جدا شدنش بود. عبیدالله
سالار این سپاه تویی، تو باید برای او فرستی که بداند فرمانش را اجرا کرده ای.
اگر سالار این سپاه منم، به تو فرمان میدهم آن را به دست عبیدالله برسون.
بعد از این من از هیچ امیری فرمان نمیبرم، چه رسد به تو که سالار دون پایه ای. برو ایوان.
سر را برای عبیدالله نمیفرستیم.
بگو کسی این سر را برگیرد و با خود نزد عبیدالله ببرد.
چه کسی چنین کند؟
هر که خواهان پاداش عبیدالله است.
اطاعت.
و گویند او که سر حسین را از کربلا به کوفه برد، خولی ابن یزید. در قسمت آتی نیز با ما همراه باشید تا ادامه این ماجرا را بشنوید. بدرود.
وقتی تو روزه ها میشینم میگم کاش اونجا بودم.
نگاه تو از من بر نداره.
امام حسین میگم تو تری بتا چون با مقام
محمود تو که قراره که برم فقط
ببینم. مامی تو می
پاسخهای شما به یاری طلبی امام حسین علیه السلام روی امواج رادیو نمایش. برای شرکت در این پویش، فایل های صوتی و نوشته های خود را به صفحه استدیو 8 در برنامه کاربردی ایران صدا ارسال و یا به شماره 30075 پیامک کنید.
دلی خسته بودم، بر باد و پر بسته بودم، بوی عزیز تنه صبح خودن می نمود، ابریشمین شهر چشمت بر روی جانم گشود. شده آواز و پرواز. ماه منیر منی مولا و پیر منی، خورشید یادت شده با سینه دمساز. ای شوکت بودنم، رویای آسودنم، در یادلی خست بودن، بر باد و پربست بودن. بوی عزیز تنت صبح خودن می نمود، ابریشمین شهر چشمت بر روی جانم گشوده. آینه دار دل شدی، واحد شدی، کامل شدی، با ماه پنهان آمدم آواز. بانوی ابر و خواهشی، دریایی از آرامشی، جادوی حرفت صدای پرواز. دیوار دل شکستی، بر موج دل نشستی، از من به ما رسیدی، تا در به دیر بستی. ای شوکت بودنم، رویای آسودنم، در یادلی خست بودم، بر باد و پر بست بودم. بوی عزیز تنت صبح خودن می نمود، ابریشمین شهر چشمت بر روی جانم گشوده. ابریشمین شهر چشمت بر روی جانم گشوده. ابریشمین شهر چشمت.
ماجرای یک تصمیم. بمباران، فاصله سرنوشت ساز بین دو معشوق. ماندن یا رفتن.
قبل از این بمبارون شدن فرودگاه هم مهراب به شما ماموریت میرفت، مادرت هم تنها بود، وضعیت مادر بزرگتون هم همین شکلی بود.
تصمیمی زیر آتش جنگ.
خواهش کردم از تو و پدرت صبر کنین، یکم اوضاع سر و سامون بگیره بعد تصمیم بگیریم.
ماجرای یک تصمیم از 30 شهریور ساعت 1 بامداد و تکرار آن ساعت 11. شبکه نمایش.
به ساعت 21 رسیدیم. بازپخش برنامه هزار توی داستان تقدیم میشه به شما خوبان به مدت یک ساعت.
به یاد آر که رؤیاها